است. این دزدی می تواند آتش زیر خاکستر یک مناقشه بزرگ مرز دریایی بشود و در آن صورت اسرائیل از ایالات متحده طلب یاری خواهد کرد. حزب الله لبنان گفته است اگر یک اینچ مکعب گاز لبنان را بدزدید، ما با موشک‌هایمان به کشتی شما شلیک خواهیم کرد. و اما غزه. غزه نیز میدان گازی کشف نشده خود را دارد. در ضمن غزه یک اردوگاه کار اجباری است که توسط اسرائیلی‌ها اداره می‌شود و از سال 2007 توسط مصر و اسرائیل تحت محاصره دریایی است. کسی نمیتواند به راحتی به ساحل غزه حتی ماهیگیری کند، چه رسد به استخراج گاز. بنابراین اکنون در لبنان، سوریه و فلسطین همه بنادر مهم از کار افتادند و تنها بندر فعال باقی مانده در ساحل مدیترانه بندر اسرائیل در حیفا است و این کشور میتواند گاز را استخراج کرده و یک کریدور اقتصادی مانند آن چه نتانیاهو در سازمان ملل نشان داد را ایجاد کند. به عبارت دیگر اسرائیل و ایالات متحده به اتفاق هم تمام رقبا را از میدان بدر کردند. کالاهای ثروت آنها را دزدیده و بازار نفت و گاز جهانی را تحت فشار گذاشتند. با نزدیک شدن فصل زمستان اسرائیل می‌خواهد تأمین کننده گاز اروپا باشد. این در حالی است که منطقه دچار بی‌ثباتی است و اسرائیل و امریکا می‌دانند که بدون حل مسئله فلسطین هرگز نمی‌توان ثباتی در منطقه برقرار کرد. بنابراین وقتی نتانیاهو با نقشه درخشان خود در سازمان ملل ظاهر شد، در قامت فردی که موقعیتش محکم است ظاهر نشد، زیرا می‌دانست جزمت‌های فراوان در پیش دارد و فلسطین باید از پیش پا برداشته شود. فلسطینی ها بر این امر واقفند و پیش دستی را آغاز کردند و اسرائیل نیز دقیقاً به همین دلیل و برای تسلط کامل بر ساحل دریای مدیترانه غزه را دیوانوار ویران می کند. اسرائیل قبلاً نیز غزه را بمباران می کرد، اما این بار از هر آنچه تا به حال کرده بود فراتر است که این خود گویای نقشه استراتژیکی امریکا و اسرائیل برای سلطه بر نفت و گاز است. اسرائیلی ها امیدوارند فلسطینی ها برای فرار از مرگ به صحرای سینا بگریزند. اسرائیل عملا همین را به زبان آورده. پس از غزه نوبت کرانه باختری خواهد رسید و اسرائیل طرح فشار به فلسطینی های آن منطقه به اردن را به اجرا خواهد گذاشت. بی تردید این نسل‌کشی و پاکسازی قومی است، اما پشت این نسل‌کشی اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. حماس وقتی متوجه نقشه اسرائیل و تمایل به طمع عربستان سعودی برای عادی سازی روابط با اسرائیل و قرار داشتن در مرکز طرح کریدور هند، عربستان، اسرائیل شدند، فهمیدند که دیگر امیدی به تشکیل کشور فلسطین نیست و باید فوراً وارد عمل شوند تا مبادا فلسطین برای همیشه از دست برود. لحظه تعیین سرنوشت فرا رسید. یا مرگ در میدان و یا مرگ در بیوطنی و آوارگی. به این مطلب نوشته متریست بود. ریچارد متریست. انقلاب در سینه ماست از جولیا پتروس. جنگ خاورمیانه پیام فوری امریکا که امروز به تهران رسید چیست؟ به گزارش ایران پرس نیوز، نخست وزیر عراق به فاصله چند ساعت پس از سفر وزیر خارجه امریکا به این کشور فوراً به تهران رفت. کارشناسان مسائل بین الملل بر این باورند که السودائی پیام ویژه‌ای را از سوی امریکایی ها با خود به تهران آورده و به مقامات حکومت ایران منتقل کرده است. این کارشناسان معتقدند که طی روزهای آینده احتمالاً اتفاقات مهمی در سه منطقه‌ای به وقوع می پیوندد. سنتگام، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در خاورمیانه، در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق خبر از استقرار یک زیردریایی اتمی در منطقه داد. اعلام استقرار یک زیردریایی اتمی امریکا در خاورمیانه در شرایطی صورت گرفته که واشنگتن از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه حماس تحریکات نظامی خود در منطقه را تشدید کرده است. در همین حال روزنامه نیویورک تایم گزارش داد ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA، روز دوشنبه امروز به اسرائیل سفر می کند تا در مورد جنگ و مسائل امنیتی با مقام های ارشد این کشور گفتگو کند. این روزنامه امریکایی همچنان به نقل از یک مقام امریکایی خبر داده که برنز همچنین در دیگر کشورهای خاورمیانه برای گفتگو درباره وضعیت غزه توقف خواهد کرد. مقامات آگاه به نیویورک تایم گفتند که دولت بایدن از طریق برخی کشورهای منطقه به رژیم ایران پیام داده که ایالات متحده آماده است در صورت گسترش جنگ علیه اسرائیل علیه آن مداخله نظامی کند. به همین دلیل نخست وزیر عراق پس از دیدار شبانه با وزیر خارجه امریکا در بغداد روز دوشنبه وارد تهران شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به این سوال که روز گذشته وزیر امور خارجه امریکا به عراق سفر کرده بود و امروز هم نخست وزیر عراق به تهران آمده و آیا او حامل پیامی از سوی امریکا به ایران است، گفت من هنوز اطلاعی در این ارتباط ندارم. وی گفت این که ایشان در جریان این سفر حامل پیام خاصی بودن یا نه من در این لحظه اطلاعی ندارم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد اتهامات وزیر امور خارجه امریکا علیه تهران در جریان سفر روز گذشته وی به عراق گفت اتهام زنی به ایران از سوی امریکایی ها برای انحراف افکار عمومی جهان از این موضوع که دولت امریکا یک طرف جنگ است انجام می شود. این سخنگو به طور ضمنی از سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی در حمایت از گروه های نیابتی در منطقه تأکید کرد و گفت اگر امریکا رفتارهای درست با ملت های منطقه داشت، وزیر امور خارجه امریکا مجبور نبود که انگام سفر به عراق جلیقه ضد گلوله پوشد. این در حالی است که روزنامه گاردین در گزارشی نوشت وزیر امور خارجه بریتانیا در یک تماس تلفنی کم سابقه با همتای ایرانی خود با تأکید بر هشدارهای غرب گفت که تهران باید از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها استفاده کند. این روزنامه نوشت مشخص نیست که نیت و هدف جیمز کلوری از این هشدار چه بود؟ آیا میخواست به ایران گوشزد کند که اگر از نفوذ خود برای جلوگیری از شدت تنش و بروز جنگ گسترده استفاده نکند عواقبی در انتظارش خواهد بود، یا میخواست به تهران بفهماند که غرب نسبت به عمق نفوذ ایران در منطقه آگاه است؟ به نظر میآید همه راه‌ها به ایران میرسد. یار دبستانی با اجرای جدید.
Do that.
دوستان توجهتون رو به سخنرانی سپیده از گروه آموزش وایز جلب میکنم. عنوان سخنرانی میگوید چگونگی ایجاد توسعه برابری پایدار برای زنان و نقش افراد اکادمیک یا غیر اکادمیک در فعالیت زنان.
درود به همه عزیزان، سپیده هستم و امروز مبدا صحبتم چگونگی ایجاد توسعه برابری پایدار برای زنان و نقش افراد اکادمیک و غیر اکادمیک هستش. همونطور که میدونید ما صحبتی پیش اومده بود و دو نظر متفاوت وجود داشت. یکیش این بود که بیشتر احتیاج به افکار اکادمیک و فعالیت‌های اکادمیک داریم که بتونیم پیشرو باشیم و راه رو باز کنیم برای برابری پایدار و معضلاتی که امروزه در جامعه ایران ببینیم. تفکر من این بودش که اگر ما خودم رو محدود بکنیم فقط به افراد اکادمیک، افرادی هستن که مشخصا غیر اکادمیک هستن، آیا ما اونها رو ایزوله میکنیم و محیطمون رو الیتیزمی میکنیم که جای اونها نخواهد بود؟ و برای خودم هم جالب شد، فکر کردم که خب من خودم به شخصه به عزیزانی که اکادمیک هستن و تعداد زیادیشون الان در خدمتشون هستم یاد میگیرم ازشون و در جای دیگه هم هستن که میبینم که بیشترین درس‌های زندگیم رو از درس‌های بزرگ زندگیم، نه درس‌های کوچک زندگیم، از مادر بزرگم یاد گرفتم و برابری واقعی زنان رو ازشون یاد گرفتم که در محیطی بزرگ شده بودند بدون هیچ گونه برابری و اصلا هم اکادمیک نبودند. بنابراین خودم فکر کردم که پس من الان خودم دو جا گیر کردم. یه مقداری مطالعه کردم در رابطه با جنبش‌های متفاوت زنان و اینکه خب یکی که زندگی شخصی من هستش، یکی هم جامعه هستش که چه کار میکنه. در جامعه میخواستم ببینم که جنبش‌های اصلی زنان چجوری پیش رفته، آیا پیشروها افراد اکادمیک سطح بالا بودن و الیت تحصیلی بودن یا افراد معمولی. به نگاه کردم به جنبش سافراجت در انگلستان و اینکه چگونه زنان در انگلستان حق رأی به خودشون اجازه حق رأی دادن رو به دست آوردن. خانومی که جنبش سافراجت رو راه انداخت و فاوندر این جنبش بودش، خانم املین پارک هست، تاریخ تولدش رو نوشتم، در سال 1858 متولد شد و 1928 در 69 سالگی از دنیا رفت. ایشون یک گروهی رو تشکیل داد و اکتیویست حقوق زنان شد در زمانی که در غرب و در جامعه که ایشون زندگی میکرد در انگلستان حقوق زنان معنی خاصی نداشت و توانست به دست بیاره حق رأی رو برای زنان. جنبش سافراجت به این گروه نگاه میکنیم میبینیم که فقط حقشون رو میخواستن، تمامشون بکگراند آکادمی بزرگی هم در بینشون نبود. بنابراین میشه گفتش که و جنبش های دیگه، زنان اکتیویست باستیل که در فرانسه چگونه چه کارهایی رو تونستن بکنن و چه موفقیت‌های انقلابی رو به دست آوردن. نگاه می‌کردم به فاجعه 1357 در ایران و اینکه دموگرافیک اون چی بود. فاجعه 1357 دیدم که در ایران، البته به عنوان یک جنبش، جنبشی بود که حرفش برنده شد، متاسفانه جنبش ایدئال درستی نبودش در مبنای ایده های غلط. اما اون جنبش در همه افرادی که میبینید الیت تحصیل در حال تحصیل بودن، یعنی بچه های دانشجو، باز هم استادین دانشگاه یا الیت تحصیلی بزرگتری نبودند، بیشتر دانشجوها بودند. بنابراین در هر جنبش موفقی که من نگاه کردم میبینم که حتما به طور مشخص وجود افراد اکادمیک در سطح حرکت دهنده اینها لازم نبوده. و چرا امروز میبینیم که ما در گروه های مختلفی که در خارج داخل ایران میبینیم، گروهی که الان ما هستیم بسیار گروه موفقی هستش و در واقع در سطح های بالای تحصیلی تمام عزیزانی که هستن یا اجتماعی، حالا اگر که پی اچ دی ندارند، من خودم پی اچ دی ندارم، فقط لیسانس ساده دارم، ولی از نظر اجتماعی یه جوری فعالیت های اجتماعی بازتر هستش و مثلا شاید افرادی که اون چجوری بگم، مثلا فقط اگر کسی که شغلشون کارهای هنری باشه، فقط چی باشه، شاید تعدادشون باز هم باید در حد اجتماعی بسیار پیشرفته باشن که در جمع خودمون موفق میبینیمشون. شاید موفقیت گروه ما به این دلیل هست و این موفقیت رو در گروه های دیگه ما ندیدیم. بنابراین مسئله بازی هستش و هر دو طرفش شاید بسیار قابل تأمل باشه که چه لازم داریم برای پیشرفت. در جامعه ایران هم که تحقیق کردم که ببینم چه درصدی از جوانان ایرانی درس میخونن، تونستم ببینم که طبق آماری که البته آمار جمهوری اسلامی هستش، نمیدونم چقدر موثق است یا نه، طبق این آمار 62% جوانها تحصیلات عالیه دارن و بیشتر از اون درصد، حتی حدود 70-80% به دانشگاه میرن. البته این آمار شامل حال مناطق محروم و اینها نمیشه یا افرادی که شاید حتی شناسنامه ندارن و در آمار شمرده نمیشن. بنابراین جامعه ایران، امروز ایران جامعه هستش که همه در سطح‌های بالای تحصیلات آکادمی هستن و شاید در اون حضور جامعهشون متفاوت تر باشه. برای همین در واقع اینکه من با قبل از اینکه بخوام این صحبت رو شروع کنم راجبش تحقیق کنم، یک عقیده مشخصی داشتم از اینکه نه، حتما نباید آکادمیک باشیم، درامون رو ببندیم و هنوز همون رو باور دارم. فکر میکنم که ما خوبه که استقبال بکنیم از همه جوانب اجتماعی و افکاری زنانی که مایل هستن یا مردانی که مایل هستن به گروه وایز بپیوندند، اما که محدود نکنیم و خودمون رو ایزوله نکنیم یا افراد دیگر رو. اما فکر میکنم که بعد از این که تحقیق راجبش کردم، خودم هم الان مطمئن نیستم که آیا نظر من درست بوده یا نه، برای اینکه میبینیم که جامعه ایران به طور عجیبی چرخیده، زمانهایی که جنبش‌های دیگه بوده و شاید هیچ گونه تحصیلات آکادمی بالایی نبوده و این جنبش‌ها موفق شدن، زمان گذشته و شاید ما در جامعه امروز بتونیم یک تاریخ جدیدی رو بسازیم که زنان امروز، خصوصا زنان امروز در ایران، با حضور ذهنی بسیار زیادی که دارن، با اطلاعات اجتماعی بسیار زیادی که دارن و اینکه فکرشون باز هست، خودشون اون سقف شیشه رو برای خودشون دیگه نمیذارن و سقفهای شیشه خودشون رو شکوندن، جامعه متفاوتی هستیم و تاریخ جدید رو خواهیم ساخت که زنان ایران با تحصیلات آکادمی بسیار بالا در کنار زنانی که شاید اون امکانات رو یا شاید اون تمایل رو نداشتند، دوباره یک جنبش بسیار موفقی خواهند داشت و باعث ایجاد برابری پایدار در ایران خواهند شد.
ترانه رفتی و بی تو دلم پر درده از مرجان.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده.
سخنان لاله میراب رو میشنوید، معلمی که مورد توهین و ضرب و چتم قرار گرفت.
به لحن لئیمان فریاد کشیدید لجاره های لکاته لگوری، و ما تو مبهوت که این مردان را لبخند آموخته بودیم و لطافت، که لجوج لجن پرتاب کردید از لجنزار لسانتان و لچک سرم کشیدی، و من لختی دیدمت مسرور که می شناسیم معلمت مثل مادرت، اما لباسم لط لط کردی و لحظه مشاهده لخت خون ماسیده بر لبم لب می جنباندی از عالم لدن و لچک به سر می خواندیم به محقر کردن. ماش چکان لشکر آراستید مقابل ما که مسلح بودیم تنها به مداد و گچ، و من همچنان مطمئن در لحظه ملاقات که می شناسیم و تو متخاصم لط زدی و چهرم رنگ لعل کردی، هم اکنون له و لورده از لنگ و لگت های مأموران و لیچار شنیدن های بسیار و صورتی لیمو رنگ لنگ لنگان خود را به مأمنم کشاندم، متأثر و متأسف اما متبسم این مرقومه را برایت میگذارم. من لاله میراب، دانش آموخته علوم و معارف، مجدداً مقابل تخت سیاه متذکر شوم که من لغت معرفت و مهربانی آموختمت، نه لعامت و لگام لیسی. از محیط و مساحت مرام گفتم، نه لغزش کلام ملبس به لباس متخصصین میخواستمت، و نه مزدوری، دلی مال آمال از مهر و محبت، نه مقروغ منجلاب و لشاب و مزلت، پی معالفت و معانست، نه لشاشت، متحور نه متجاوز، متفکر نه مستکبر، متین و نه لعین، معلا مکان و مصفا معان و ملمع میان و مرسع لسان، نه مورد لعن مادران. مبلغ چی شده ای و به چه مبلغی؟ مخلص کلام، مراد مادر و معلم فرزندی میان مفاخر است، نه لات و علوات و لنگ و لگد انداز به معلم خود و مادر دیگران. مشغول مداهنه مدیح سرایان و مدد رسان مفنگیان و ملازم مخموران.
به پایان برنامه امروز شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز بشید. ترانه از خون جوانان وطن، لاله دمیده، از سیما بینا.
از خون جوانان وطن لالم جانم لالم خدا لاله جانم لاله دمیده در ماتم سر و قدشان سمرگم جانم سمرگم خدا سمرگم جانم سر و خمیده نایم خاتم گل 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 از این قصه خزیده دل تنگ و